بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بعد أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه حشر را بازگو میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیین شماره هشتم و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. در آیات قبل خواندیم که حضرت باری تعالی در طی این آیاتی که مربوط به ماجرای مواجهه پیامبر با یهودیان بن النظیر بود، حکم فقهی مقوله‌ای به نام فیع و افیاء را هم مطرح فرمود. سرزمین هایی که بدون قتال و مبارزه به دست مسلمانان میرسد مانند اونها نیست که مفتوح الانو است، یعنی با نبرد و مقابله به دست مسلمین رسیده است. اون گونه سرزمین ها فیه الخمس، حکم خمس در اون جاری می شود و مقولات بعدی که توضیح دادیم. اما این موارد همان گونه که آیه شریف فرمود و ما عفا الله علی رسوله منهم، چنین سرزمین هایی که خداوند عنایت می کند و لطف می کند، اینها از آن رسول است، از آن خداست، رسول است و عرض به خدمتون ادامه بحث رو خواندیم، از آن ذی القرباست، یتاما، مساکین و ابن السبیل. مصارف این موارد رو حضرت باری تعالی در آیه هفتم به تفصیل مطرح و در نهایت هم برای شدت و حدت پشتوانه سازی سنت و عمل پیامبر، قول و عمل رسول خدا، سنت قولی و سنت عملی، چه در اینجا چه در هر کجا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنی را که پیامبر گفته است آورده است بگیرید، هر آن چه شما را از آن باز می‌دارد و نهی می‌کند اجتناب از آن کنید. این را هم در پایان خواندیم. خب در ادامه می‌فرماید للفقراء المهاجرین، یعنی چه؟ ما عفا الله، آن چه خداوند بازگردانده است به مسلمانان که از آن خداست، پیامبر است و مصارفی که توضیح دادیم، للفقراء المهاجرین، می فرماد از آن فقراء مهاجرین است، کسانی که این ویژگی ها را دارند. خب اینجا دو سه بحث داریم. ابتداعا موضوع نخستین این است که مصارف مورد نظر بنا شد در اختیار پیامبر باشد، اون چه رسول خدا صلاح دید مسائل شخصی و اجتماعی می دانند، مسلمین می دانند، از آن ذی قرابت و ذی قربا پیامبر باشد. خاطر عزیزان هست که مسئله فدک رو علمای اسلام از همین قسم می دانند، یعنی مزرعه و سرزمین فدک فیع بود، این در مقابله و مبارزه در اختیار مسلمانان قرار نگرفت، بلکه یهودیان این رو خود مصالحه به پیامبر کردن و در اختیار رسول خدا قرار دادن بدون نبرد و خونریزی، و بر همین اساس و مستند به این بود که و آت ذلقربا حقه، پیامبر عمل فرمودن به این آیه و این فدک را فرمودن به نص صریح و روایات روشن از طرق متعدد که فرمودن یا فاطمت لکه فدک. این رو ابا سعید خدری، خدری و بقیه موارد نقل‌های معتبر صحابی داریم که نقل میکنن عین این عبارت رو. سندیت کار پیامبر به مسئله فی بود، چون فی بود پیامبر لذا فدک رو موهبت و هبه به صدیقه طاهره فرمودن. به دنبال اون فرمود یتاما، مساکین و ابن السبیل. خوب دقت بفرمایید، اینجا در ادامه آیه للفقراء ما دو خط داریم، یا این که باید بگوییم للفقراء المهاجرین، یعنی اون فی از آن فقراء مهاجرین است. خب یعنی یه قسم دیگری و یه مصرف دیگری رو داریم اضافه میکنیم، میگیم گذشته بعض ذی قربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل فقراء مهاجرین هم حصه ای دارن، بخشی میبرند اونها هم از فی. یا اینکه بگوییم مراد للفقراء المهاجرین تعریف و تفسیر چیست؟ و ابن سبیل، همون آخرین جملمون که فرمود از آن ابن سبیل است. حالا این ابن سبیل الان منظور چیان؟ فقراء مهاجرینی که از شهر و دیارشون اومدن و الان اینها ابن سبیلن، غریب مدینه هند، هیچ موقعیتی در مدینه ندارن و مستاق ابن سبیل خواهند بود. پس ممکنه للفقراء المهاجرین رو ما یه فرد جدیدی بدانیم، یعنی بگیم که این یه قسم دیگری از کسانی که حصه میبرند و سهم میبرندند، یعنی این تعریف خود ابن سبیل باشد و ابن سبیل تفسیرش للفقراء المهاجرین. هر دو احتمال از جهت ادبی هست در اینجا. فقط یه نکته ای که کمکمون میتواند بیشتر بکند اینه که آیا فقر، مقوله فقر در مصرف فی شرط هست یا نه. اگر فقر شرط نباشد این دل فقراء المهاجرین، دیگه نمیشه تعریف تفسیر ابن السبیل، میشه یه فرد مستقل. اگر در اون مواردی که گفتیم یتاما، مساکین و ابن السبیل، حقیقتا در ابن السبیل مثلا فقر شرطیت داره، بعد این میشه تفسیر ابن السبیل. بنابراین باید مبنا رو نگاه کنیم و ببینیم که مبنا چیست و بر اساس اون بتوانیم آیه شریفه رو استنباط و استظهار کنیم. دو احتمالش رو من عرض کردم خدمت عزیزان، نقل اون کردم. خب حالا فرمود الفقراء، من این رو بهانه کنم محضرون بارکتون، کلمه فقرا خب جمع فقیر است دیگه. بله، فقیر به چه کسی میگویید؟ من به هی دا الفقار، من اصابه او، کسی که اصابه کرده است به او، به فقارش، من اصابه فقاره او شیعون. مثلا فقار همون فقرات است که شما میگید ستون فقرات به اصطلاح، یعنی اون رکن اصلی وجود، کسی که ضربه‌ای به رکن اصلی وجودش خورده است که دیگه فرو نشسته، دیگه اون ایستادگی لازم رو نداره تو امورات مادی خودش، چنین کسی رو فقیر میگویید. اصلا داء الفقر خودش میشه داء الفقار در عربی. خب مسئله فقر فقط در یک کلمه داخل پرانتز میگم، این بحث مفصلی است. به طور کلی گاهی عباراتی رو میشنوید شما در مورد فقر، مذمت غیره، اینها عباراتی که بسیار تندی هم دارد، که کاد الفقر ان یکون کفر، فقر نگو کفر، کاد الفقر ان یکون کفر. حالا البته این رو به شکل حدیث بنده ندیدم در مجامع معتبر که اگر از دربی فقر بیاید ایمان از آن در برود، این افواهیه، این حدیثی نیست که سخن معتبری باشه. اما حالا در همین حد کاد الفقر ان یکون کفر رو که دیگه داریم در عبارات. خب ما یه گاه موضع گیری های این چنینی نسبت به واژه فقر داریم، از اون طرف هم که بالاخره الفقر و فخری پیامبر می‌فرماید فقر فخر من رسول خداست. می‌فرماید اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی مع المساکین، خدای ما رو مسکین زنده بدار، مسکین بمیران، با مساکین محشور کن. این چی میشه؟ اگر کاد الفقر ان یکون کفرا، پس چطور میشه فخر پیامبر؟ اینا با هم چی داره؟ قطعا تناقض داره و ناهمگونه اینا. مجموعه ادله رو که جمع میکنیم یه چنین برخوردی دیده میشه، یعنی یه تقابلی، یه تضادی، یه تناقضی بین این ادله مربوط به روایات و مباحث پیرامون فقر رو مشاهده میکنیم. شاید بتوان گفت با دقت و تحلیل درست به این بحث، میتوان گفت که ما سه گونه فقر داریم در متون دینی. ما یه فقری داریم که متساوی طرفین است، ممتنع است، نه ممدوح است نه مذموم است. تا شرایط چه باشد اقتضا هر دو رو ممکنه داشته باشه، اما ممتنع فقر دومی داریم که قطعا مذموم است، همان می شود که کادم فقر هم یکونه کفرا. فقر سومی داریم که ممدوحه، می شه الفقر و فخر. اما از این سومی شروع کنیم. فقر ممدوح همان است که یا ایها الناس انتم الفقراء. فقر ممدوح فقر الالله، یعنی که انسان توهی دستی خودش رو در پیشگاه حق می بیند و احساس می کند که لا شیء است، لیس است در قبال حق. اگر حضرت او ایس است، وجود ما لیس است، احساس می کند هیچی نیست. توهی دستی رو در وجود خودش انسان حس می کند. این نهایت درک عبودیت و بندگی است که انسان به مقامی برسد که احساس نیستی در پیشگاه حضرت هست کند، یعنی این رو واقعا لمس کنه در تمام وجودش که جای یوحنا سنتم الفقرا، درک کنه که ممکن الوجود است و سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این میشه همون الفقر سواد الوجه فی الدارین. این فقر چیست؟ فقر امکانیه، نه فقر اصلا ربطی مسئله اقتصاد و بساط مالی نداره. این بحث، این بحث بحثیست که انسان تمام نیاز رو در خودش میبیند، سراسر وجودش نیاز است و حضرت بی نیاز. میشه الهی حبلی کمال انقطاع الهج، پروردگارا تمام وجود من رو منقطع به خودت کن که من سراسر نیازم تو سراسر نازی به فرمایی. خیلی خوب، این یه فقر است. این فقر فقر ممدوحه. هر مقداری که این فقر رو انسان درک کند به سعادتش افزوده میشه، میشه الفقر و فخری. این افتخار انسان است که انسان فقر به خداوند در وجودش بیاد. اولین جایی و نقطه‌ای که انسان رو از خدا جور میکند چیست؟ حس استغنا. اگر انسان خودش رو در پیشگاه ذات باری تعالی مستقلی بداند، پیشانی بر آستان حق نمی ساید و بندگی نمی کند، ابا و استکبر، استکبار هم می کند. اما اون فقر به اصطلاح مذموم، طبعا باید بگوییم این القبر خیر من الفقر، در کلمات امیرالمومنین داریم که مرگ و مردن بهتر از فقره. این کدوم فقر است؟ آیا این چطور میشه باز با هر اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن؟ چطور میشه؟ ما در فرمایشات بزرگان داریم در صحیفه سجاده خدایا به من روزی کن صحبت الفقرا، روزی من باشه صحبت فقرا. نکنه ما با کسانی بنشینیم که گفتن ایاک و مجالست الموتا، به فرهیزید از همنشینی با مردگان، بعد گفتن آقا ما میشه با مرده همنشینی کرد؟ فهمدن اقنیاء مطرف و فرو رفته در لذات و شهوات دنیوی. از اون طرف گفتن خدای به ما صحبت فقرا رو بده. خب این که نمیشه این قبر باشه این فقر. این فقر چیست؟ فقر نفسانی است. این همان است که اکبر الفقر فقر النفس، بالاترین فقرها فقر نفس است و اکبر الغنا غنا النفس و بالاترین غناها غنا نفس. اینی که انسان نفسش فقیر باشه، اینی که وجود انسان ذلت و خفت درونش باشه، اینی که عزت و غنا نفس در جان آدمی به برکت ایمان و تقوا نیاید، این همان است که ذلت، این همان است که کاد الفقر ان یکون کفر، انسان رو به کفر میرساند. پس فقر ممدوح فقر الالله است، فقر مذموم فقر نفس است. اما اون فقر ممتنع و متساوی طرفین، یمکن ان یکون قبیحا و یمکن ان یکون حسنا، فقر مالی است، فقر اقتصادی است، متساوی طرفین. ممکن است کسی فقیر باشد و بیزر باشد، ممکن است کسی فقیر باشد و از فقرش به کفر هم برسد، به جنایت هم برسد. پس خود فقر یا غنا از بعد مالی در اسلام نه مذمت دارد نه مدح دارد، بلکه مهم آن است که در شرایط فقر و غنا انسان چگونه عمل کند. غنی مؤمن با فقیر مؤمن هیچ تفاوتی در نزد خداوند ندارند، غنی مترف با فقیر فاسق هم هیچ فرقی با هم در نزد خداوند ندارند، اینها یکسانند. پس بحث بسیار روشن و جدی است. تمام. خب اینجا طبیعی است که مراد فقر مالی است، به دلیل اینکه مباحث اقتصادیه دیگه. للفقراء المهاجرین، از این فی سهم میدهد پیامبر به فقراء مهاجرین با همون دو بیانی که گفتیم. حالا کلمه المهاجرین هم که مشخص است، این عنوان اصطلاح بزرگانی است که همراه پیامبر شهر و کاشانه خودشون رو گذاردند و از مکه به سوی مدینه آمدند. البته میدانید ما سه هجرت داریم، دو هجرت حقیقی، هجرت مجازی. یعنی هجرنی واجه هجرت رو در دو جا به شکل حقیقی استفاده میشه، یه جا مجازی. اون دو جای حقیقی یه هجرت داشتیم که اختصاص به هجرت من المکه الی مدینه دارد، یعنی هجرت از مکه به مدینه. این هجرت اولاست، این هجرتی است که بعد از اینکه شکل گرفت پیامبر به مدینه رفتن، کسانی که از مکه می آمدن می پیوستن به رسول خدا به مقامی می رسیدن که السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اینها کسانی هستند که امتیازات بالایی در اسلام داشتند و اساساً بالاتر بگم به جناب عالی، ارث رو پیامبر بر اساس این هجرت تقسیم کرد. یعنی اگر کسی میمرد از مسلمانان در مدینه، از ثروت این هرگز به فرزندانش که در مکه بودند و هجرت نکرده بودند داده نمیشد. معیار هرس شد این هجرت، یعنی هجرت از مکه به مدینه برای سالها تا آیات شریف نازل شد، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، شد معیار هرس رحم خیشاوندی. این هجرت دورانش دوران محدودی بود، یعنی این مفهوم هجرت با تمام این بزرگی تا کجا بود؟ لا هجرت بعد الفتح، فهمدن بعد از فتح مکه دیگه این هجرت تموم شد، امتیازاتش تموم شد. پس یه هجرت یعنی دوران هجرت از مکه به مدینه تا قبل از فتح مکه. معنای دوم هجرت، هجرت گسترده و عام و زماندار است، همان که فرمودن الهجرت و باقیتون الی یوم القیامه، هجرت تا روز قیامت باقی است. اساسا خود واژه هجره ای بوده دیگه، معنای فاصله گرفتن و جدا شدن است. این هجرت دوم هجرتی است که انسان احساس می‌کند که برای رضای خدا و برای حرکت به سوی خداوند باید از متعلقات خودش و از شهر و دیار و کاشانه دست بشوید و بگوید که ما آزموده این در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. این جایی است که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. این اون مهاجری است که اگر به سوی خدا و رسول حرکت کند و از شهر و دیار خود بدراید و در این بین جان هم بدهد، اجر او بر خداست. عجیبه، این هجرتی است که همیشه باقی است، الان هم هست. اگر در یه سرزمین انسان نتوانست دینداری کند، برای حفظ دینش، تقواش و شرافتش برخواست به جای دیگری رفت، این میشه هجرت. این تا قیامت این هجرت مفهومش باقی است. این دو. حالا این هجرت دیگه مبنای امتیازات مادی و اقتصادی نیست دیگه، این فقط فضل الهی است و عنایات الهی. معنای مجازی هجرت در حقیقت این همان است که به هجرت درونی گفته میشه عزیزان. این دو قسم هجرت بیرونی بود، یعنی از مکانی فاصله می گرفتید، اما این معنایی که کاملا در روایات کاربرد داره و مشخصه، این هجرت هجرت درونی است، یعنی المهاجر و من هجره عن السیئات و المجاهد و من جاهد نفسه. مهاجر مهاجر و سیئات، یعنی اون کسی که در درون از زشتی ها و پلشتی ها و سیئات جان و روحش رو فاصله داده است و جدا شده است. این میشه مهاجر تو روایات. اما دیگه طبعا استعمال هجرت در اینجا استعمال مجازی است، نه استعمال حقیقی کلمه. یه وقتی خدمت دوستان شب در بعضی از مباحث عرض میکردم، در این خطبه نهج البلاغه خطبه 56 این بحث هست که امیرالمومنین وقتی میفرماید سیظهر علیکم، میاد بعد از من بر شما یه مردی که تمام وجود او شکم است، بفرمایید این رحم البلعوم، این اصلا سیری ناپذیر است، چنین حالتی رو دارد. و بعد معاویه که میآید که چنین ویژگی را دارد، شما را میخواند با اون که مرا امر به سب میکند نسبت من، اما سب فسبونی، اگر گفت به علی ناسزا بگید بگید، اگر به قیمت ناسزا گفتن من جانتون حفظ میشه بگید جانتون حفظ کن. اب نداره، برای شما نجات است، برای من زکات است، مشکلی نیست. اما معاویه به این بسنده نمی کند، شما را دعوت به براءت می کند. بیزاری از علی، جدایی و بیزاری از من را از شما می خواد. اما البراءه فلا تتبرعوا عنی، اما براءت اگر خواست نه این کار نکنید. چرا؟ بعد از ذلك من لعنی ولد تو علی الفطره و سبق تو علی ایمان و الهجره، چون من بر فطرت زاده ام، یعنی هیچ سابقه کفر و شرک در پرونده من نیست. و دوم من سبقت در ایمان و هجرت دارم، من اول المؤمنینم و اول المهاجرینم. اونجا بعد شراح نهج البلاغه من جمله شارح معتزلی این بحث مطرح میکنن، میگن که امام علی که اول المهاجرین نیست، قبل از امام شاید دیگری بالاخره با پیامبر بوده است، از هما فلغار یه ثانی اثنینی بوده است، یک کسی دیگه هم راه پیامبر بوده و بالاخره شاید قبل از امیرالمومنین عده‌ای رفتند، امام موند و دایع و امانات پیامبر رو داد، بعد به مدینه هجرت کرد. پس این چی؟ اول هجرت است. میگن شاید مراد هجرت‌های صغیر قبل از هجرت کبیر باشه، قبل از هجرت مدینه یه سفرهای کوتاهی بوده است می‌رفتند. آیا به اونها میشه گفت هجرت یا نه؟ اونجا احتمال بعدی که وجود داره اینه که مراد از این هجرت، هجرت درونی باشه. من اولین مهاجرم به این معنا که مناسبت با اون ایمان و زیبایی های اون هم دارد. خیلی خب، فرمود للفقراء المهاجرین. حالا این للفقراء المهاجرین ویژگی های اینها که مستحق دریافت این فیعند یک به یک تذکر داده می شود، چندین ویژگی پیاپی. اونها که اخرجو من دیارهم و اموالهم، اینها که از شهر و دیار خودشون بیرون رانده شدن، اخرجو من دیارهم و امواله، ولو ممکنه اینها به میل خودشون اومدن همراه پیامبر، اما عملا اینها رو بیرون کردن مکیان، یعنی عملا به دلیلی که این در این فضا اینها امکان دینداری و دیانت و توحید ورزی رو نداشتن، گویا اینها رو بیرون کردن که دیگه اینها اومدن. اجازه تصرف مالی هم که به اینها هرگز ندادن، اجازه دادن که اموالشون رو نقدی جنسی با خودشون ببرن، تمام اموالشون مصادره میکردن، اونگاه اینها رو از مکه بیرون میکردن. اخرجو من دیارهم و اموالهم. ببینید خود اخرجو من دیارهم و اموالهم یه غمی توش هست، یه تلخی توش هست. بالاخره اخراج از دیار خودش در اسلام یکی از مجازات های مفسد فلعرض چیه؟ اخراج از دیاره، نفی بلد به تعبیر ما. اصلا خود این دلبستگی، خود این پیوند، نمیشه این رو انکار کرد که انسان ها یه وابستگی به شهر و دیارشون دارن. گفت دیارون بها حل شباب و تمیمتی به اول عرض مس جلدی ترابا. کجاست اون سرزمینی که دایه و مادر تمیمه من رو و بازوبند من رو، حرز من رو اونجا به بازوی من بستن، باز کردن؟ کجاست اون سرزمینی که اولین بار سر من روی خاک او قرار گرفت؟ بالاخره این بوده است. حالا ولو این که حب الوطن من الایمان هم ریشه نداشته باشه، عمیق نباشه، این وارد نباشه در متون روایی، اما مشابهش داریم، مشابهش روایات معتبر داریم که حاکی از این است. خب اخرجو من دیارهم و اموالهم، حالا اینها ویژگی هاشون از اینجا شروع میشه. این فقرا مهاجرین که این ویژگی ها رو دارن. ببینید همیشه خدمت عزیزان گفتیم قرآن بهترین شیوه رو در معرفی داره. قرآن معرفی به شخص نمی کند، بلکه معرفی به وصف می کند. اون مهاجرینی مورد لطف پیامبر قرار می گیرن که این ویژگی ها رو دارن. اگر این ویژگی ها هست بسم الله، اگر نیست امتیازی ندارن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اولین ویژگیشون. یبتغون فعل مضارع، ویژگی بعدی ینصرون فعل مضارع، یعنی مشخص میشه مهاجرینی که این ویژگی ها را دارند و داشته باشند، نه اینکه گاهی داشته باشند و گاهی نداشته باشند، اون امتیاز نمیشه. امتیاز دیروز شما دیگه امروز وقتی ندارید نیست، دیروز این امتیاز داشتید اما الان که ندارید. گاهی ما تفاخر میکنیم به کی گذشتگانمون، از نمیدانم سوابق علمی مملکتمون میگیم، مسلمانان میگیم. خب چی الان؟ چی؟ بله بو علی سینا، بله خواجه طوسی، بله. خب الان چی؟ الان چند تا خواجه طوسی در دنیای تشیع ما داریم فرض کنید؟ خب بالاخره اونا خوبن، مفاخرن، اما اونها مستغنی نمیکنن امروز ما را. فعل مضارع در اینجا به کار برده میشه، یعنی فعل مضارعی که استمرار را میرساند. ویژگی های مستمر، یک، اینها یبتغون فضلا من الله و رضوانا، مهاجرینی که ابتغاء فضل خداوند میکنن و رضوانا. ابتغاء الفضل، ابتغاء که میدارید به معنای چیز طلب است، من شده طلب با شدت رو میگن بقی. باقی یه معنای اون یعنی چی؟ یعنی طالب بقات. علاوه ان الله یحب بقات العلم. به وقتی خدمت دوستان خاطر عرض میکردم این رو، شاید در جمع شما بزرگوانم گفته باشیم، بالاخره 30 سال قبل عرض به خدمت بزرگواران، خدای رحمت کند، استاد بزرگوار حضرت آیت الله آقای سید ابراهیم حجازی را که عجب تسلطی در اصول داشتن و از افتخارات بنده این بود که توفیقی یافتم که یه دوره فشرده اصول رو خصوصی محضر ایشان در منزلشون درس گرفتم. این از افتخاراتی بود که برای من دست داد. اول آغاز کار بود و بالاخره پای تخت نوشتن که علاوه ان الله یحب بقات العلم، اعراب نداشت که بنا بود ما بدون اعراب این رو بخونیم. خب شروع کردیم خواندیم علاوه ان الله یحب بقاتله. مرحوم آقا فرمودن که این خیلی خوب، حالا معنا کنید. گفتم خداوند ستم کنندگان به علم را دوست می‌دارد. گفتن چطور معنا؟ گفتم این بقات یعنی ست... گفتم خب ستم به علم یعنی چی؟ یعنی گفتم اونقدر اینها به این کتابا ور میرن که این کتابا رو تیکه پاره میکنن، اینطور دست میخونن، اینطور کار میکنن. خیلی خندید بزرگوار. فهموندن نه، بقات جمع باقی است، اینجا به معنای طلب است. خداوند طلاب علم، طالبان علم را دوست می‌داری. خاطره شیرینش همون 30 سال بالاخره همیشه با ما هست که حالا این است یا آن است، بالاخره بقات علم. خب علی کل حال باقی به معنای طلب جدی است. یبتغون فضلا من الله، ابتغاء فضل گاه در قرآن به معنای چیز، یعنی جستار از روزی، پیگیری از روزی. گاهی به این عرض بخفه ازا قضیت السلا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، نماز که تموم شد برین تو زمین دنبال کار کسبتون. ابتغاء الفضل گاه به معنای کسب روزی است، اما اینجا در کنارش و رضوانن اومده. چندین بار به همین شیوه در قرآن اومده و رضوانن، مثل آیه پایانی سوره مبارکه فاتح، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تا اونجا که این همین مطلب، یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. به ادامه آیه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، وقتی این ترکیب با هم میشه بعید اینجا به معنای طلب رزق مادی باشه، بلکه اینها طلب میکنند فضل الهی را و رضوان الهی را. رضوان مصدری است که مبالغه را میرساند، معادل است با چی؟ با رضا، یعنی مصدر دوم رضا است. اما رضوان به دلیل زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، چون الفاظش بیشتره لذا رضامندی بیشتری رو میرساند. اینها هم مهمتشون اینه که فضل و عنایات خدایی را بجویند و رضوان خداوند را حاصل کنند. اولین ویژگی این مهاجرین اینه که اونی که براشون تمام هم مهمتشون در زندگی طلب رضوان الهی است، و این رو هم فضل خدا میدانند، این رو هم محبت خدا میدانند. یعنی اینها هم اولیه‌شون رضای خداوندی است. خیلی جالب است این ویژگی، خیلی جالب است. یعنی واقعا شاید بتوان گفت کلید اصلی همه موفقیت ها برای انسان همین جمله است که انسان اجعل همک همن واحدا، همش رو یک همت کنه، و اون همت نباشه مگر رضوان الهی و طلب رضوان و فضل خداوند. اینها مهاجرینی که این ویژگی رو دارن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا. دوم، و ینصرون الله و رسوله. مهاجرینی که باز فعل مضارعه، آن به آن به نصرت و یاری خدا و رسول میپردازند. خداوند نیاز به نصرت ما ندارد. اگر میفهمد ان تنصر الله ینصرکم، نصرت خدا یعنی چی؟ یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت رسول خدا. لذا فرمود و ینصرون الله و رسوله، رسوله او. اونها مهاجرینی که خدا و رسول رو، دین خدا و رسول رو نصرت و یاری میدهن و کمککارن، مددکارن. اونم نصرت که یاری دادن در فضای تقابل، مواجهه است، درگیری است. هیچ کوتاهی نمیکنن به تمام معنا. این نصرتشون رو به وجودشون، به جانشون، به مالشون، به تمام هستی خودشون مصروف میدارن در این جهت. یعنی اگر اینها صفت اولشون اینه که طالب فضل و رضوان الهی هستند، با لفظ و ادعا فایده ای نداره، بلکه در مقام عمل چه میکنند؟ اون رو محقق میکنند. و ینصرون الله و رسول، مدعی نیستند اینها، عاملند، اون هم به شکل عالی و اعلای اون. این ویژگی دومشون. سوم، اولئک هم الصادقون. الله اکبر. مهاجرینی که اینها چی هند؟ صادقون هند. اینها صادق هند. اینها در کلامشون صادق هند، در عملشون صادق هند، در قولشون وعدشون صادق هند. اینها به مقام صدق و صداقت نائل اومدن تو وجودشون. کذبی، دقلی، قشی در وجودشون نیست. چه ویژگی های ممتازی رو خداوند اینجا مطرح می کند. مهاجرینی که طالب فضل و رضوان الهی هن. مهاجرینی که همت اعلای اونها، وجه اعلای همتشون طلب خوشنودی خداوند است و بس. اینا مرضات، یبتغون مرضات الله، طلب مرضات الهی میکنند و به تمام معنا در پی نصرت خدا و رسولت و صدق در وجودشون خانه کرده است. اینا مستحق عنایات ویژه پیامبر و خداوند از مجرای فیع میباشند. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا یجرون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. وقتی که شما کلمه مهاجر را میگویید، در کنار اون واژه بعدی که میاد به ذهنتون چیه؟ انصار. میگید مهاجر و انصار. انصار کیان؟ سکان مدینه، ساکنان مدینه. خب چون گروه اول رو فرمود که به اینها هم بالاخره یه سهمی داده میشه در صورت فقر، به مهاجرین اگر فقر داشته باشن بالاخره اینها مستحق این دریافتند، حالا اشاره‌ای به انصار هم میشه. بله، انصار هم اگر شرایطی داشتند و حاجتی داشتند، دست پیامبر باز است، میتواند به اینها هم لطف کند. کی؟ والذین، اون کسانی که تبوأوا الدار والایمان من قبلهم. تبوأ دو معنای عمده در این کلمه وجود دارد. و از بوأنا لابراهیم مکان البیت، هنگامی که ما مهیا کردیم، نشان دادیم، آماده کردیم، ثابت کردیم برای ابراهیم مکان بیت را، مکان خانه و کعبه را، گفتیم اینجاست. بعد ابراهیم شروع کرد، یرفع ابراهیم القواعد من البيت، شد دیوارها رو بالا آورد. اون زیربنا شما گفتیم، بعد دیوارها رو ابراهیم بالا آورد. یه معنای بوع به معنای تثبیت، به معنای ثابت کردن است، تثبیت است. والذین تبوأوا الدار والایمان، اون کسانی که فضا را تثبیت کردند و مهیا کردند، دار را که مراد مدینه است الان اشاره میکنم بیشتر، و ایمان را قبل از اینکه مهاجرین بیان شرایط و فضا را تثبیت کردن، برای اینها مهیا کردن. خب این یه معناست برای. حالا معنای ظریف‌تر لغت را اگر نگاه کنیم، تبوأ به معنای اتخاذ المباعه. مباعه کجاست؟ مکانی است که اذا خرجت ترجع الیه، جایی که اگر از اون بیرون آمدی برمیگردی بهش، این میشه مباعه، میشه مبوع. چون باع به معنای رجوع است در حقیقت، به منزل، به خانه و جایی که شما میرید، به شهرتون که وقتی میرید بیرون برمیگردید، شما بالاخره ساکن اینجا هستید و افتخار تحصیل در مشهد رو دارید. وقتی برید به یه جایی، اگر برای سفر تبلیغی هم از دادیتش برید یا سفر تفریحی هم که دارید، بر میگردید. پس مشهد مبوع شماست، این مباعه شماست. والذین تبوؤوا الدار والایمان، اونها که این دار را و مدینه را به عنوان خانه و مباعه قرار دادند و آماده کردند این رو برای مهاجرین، امکاناتشون رو در اختیار یاران پیامبر قرار دادن. خیلی زیباست آیه. کلمه ابدار به کل زندگی دنیا و به تمام دنیا چه گفته می شود؟ به تمام کره زمین و تمام دنیا، ابدار و دنیا. به تمام جهان آخرت چه گفته می شود؟ تلک دار الاخره نجعلها للذین، دار آخرت. به تمام دنیا دار گفته میشه، به قسمت‌های مختصر دنیا هم دار گفته میشه، به شهر هم دار گفته میشه، به خانه حضرت‌عالی هم دار گفته میشه، به اتاقتون هم دار گفته میشه. این کلمه دار دوویره، دور، جایی که بالاخره یک حدی دارد، حصری دارد، مرزی دارد، این میشه دار. حالا اینجا مراد از چیز دار است. اصلا به مدینه چه گفته میشه؟ دارالایمان، دارالهجره. اونها که ثابت کردن، مهیا کردن دار را و ایمان را. این ولی ایمانه چیه؟ این نسبش به چیه ولی ایمانه؟ این واو معیته. ال ایمان میتونه منصوب به مفعول مع باشه. فرمود اونها که دار را و ایمان را مهیا کردن من قبل هم، یعنی قبل از کی؟ اون مهاجرین اول که بخوان بیان. خب اینها چه ویژگی هایی دارند؟ یعنی این انصار کی انصارند؟ کی مورد لطف خدا و پیامبرند؟ اینا هم دو سه تا ویژگی باید داشته باشند. یک، یحبون من هاجر الیهم. چقدر زیباست عزیزان. اینها اولین ویژگیشون اینه که دوست می‌دارن من هاجر الیهم. مؤمنین مهاجری که به سوشون اومدن به اینها دوست دارن. به اینها علاقه دارن. خیلی این آیه لطیفه اگر دقت کنید. از اولین ویژگی های ایمان چیه؟ دوست داشتن مؤمنین. خدای ناکرده، خدای ناکرده اگر دیدیم در دلهامون به اهل ایمان بغض است، در ایمانمون میتوانیم شک کنیم. میتوانیم. هل الدین الا الحب و البغض؟ آیا دین جز حب و بغض است؟ حب به مؤمنین و بغض به غیر مؤمنین. اساساً این کشش دل و جان و قلب و محبت قلبی و عملی به مؤمن از مهمترین ارکان ایمان است، از مهمترین ارکان ایمان است، خالص‌ترین ارکان ایمان است. اولین ویژگی این جماعت که یحبون من هاجر الیهم، اینها علاقمند، مشتاق، محب به مهاجرینی که به سوی اینها میان. ولا یجد، دومین ویژگی، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. چقدر دکته ظریفی رو مطرح میکنه. و اینها لا یجدون فی صدورهم حاجتا، این انصار و ساکنان مدینه در وجود خودشون حاجه، اسم مستر از عرض به خدمتون حوجه، مثل احتیاج، دقیقا معادل احتیاج است. اینا در وجودشون حاجه و احتیاجی نمیبینن. من ما اوتو، از آن چه که این مهاجرین داده میشه بهشون، یعنی مؤمنان دیگه بهشون داده میشه. دقت کنید از بیرون یک التفات بفرمایید. از مهمترین ویژگی های ایمان در وجود ما عزیزان این است که از واجد بودن و دارا و رسیدن به یه موقعیت اهل ایمان خوشحال بشه. یعنی وقتی میبینیم یه مؤمنی دارای یه خانه خوب شد، یه مؤمنی دارای یه ماشین شد، یه مؤمنی یه مقامی بهش رسید، ما خوشحال بشیم، خرسند از این باشیم. احساس گرفتگی نگو چرا اینطوری شد، چرا اونطور شد. چانه زنی در موقعیت اهل ایمان نداشته باشیم، رواداری به مؤمنان داشته باشیم، که این دلیل بر آزادی وجود ما از زنجیرهاست که در ادامه میبینیم، که این خیلی مهمه. دست و پای ما بسته به حقدها و حسدها و کینه‌ها نیست. خب پس ببینید، اولین ویژگی این که اینها مؤمنین مهاجر رو دوست می‌دارن. دومین ویژگی اینه که اینها لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. وقتی این مهاجرین و مؤمنین دیگه یه چیزی بهشون داده شده، اگه پیامبر به اینها یه چیزی داده، خدا به اینها یه چیزی، اینا اصلا احساس نمی‌کنن چرا به اونها دادن، به ما دادن، اصلا این حس رو ندارن. الحمدلله شکر می‌کنن. سوم این که چیزی نیست، این که شما خیلی مهمه فکر مفرمود این صفحه، نه برید بالاتر. تا اینجا شما دارید سخن از اخلاق میگویید، الان ما میخوام چی رو بگیم؟ مکارم اخلاق رو بگیم. سومین ویژگی اینها این است که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یؤثرون از ماده ایثار، ایثار به معنای چی؟ تقدیم. گاهی داریم که صاحب این بقعه مبارکه فرمود لا یجتمع المال الا بخصال خمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت رحم و ایثار دنیا علی الاخره. مال جمع نمیشه که پنج چیز، یکی از اون پنج چیز ایثار دنیا بر آخرت. یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن دنیا بر آخرت. اولویت اول دنیا، اولویت دوم آخرت، این میشه ایثار دنیا بر آخرت. ایثارگر که این کلمه که به کار می‌بریم چه معنایی دارد؟ یعنی کسی که دیگران را بر خودش مقدم می‌دارد. و یؤثرون علی انفسهم. سومین ویژگی این انصار اینه که اینها مؤمنین دیگر را بر خودشون مقدم می‌دارند. نه اینکه از داشتن و دارا بودن اونها خوشحال میشن، بلکه اگر هم بناس ایشان یا اونها دارای چیزی بشن، ترجیح میدن اونها دارای چیزی بشن. چقدر زیباست. و یؤثرون علی انفسهم. تا اینجاش خوب، ولو لولای وصلیه، مجموعه جمله جنبه حالیه دارد، جمله حالیه میشه، واو هم مشخصه. ولو کان بهم خصاصه، ولو خود اینها خصاصه دارن، خصاصه یعنی شدت الحاجه، ولو اینکه خودشون نیاز دارن، نیاز جدی هم دارن، اما ترجیح میدهن که دیگران را بر خودشون مقدم بدارن. سه ویژگی برای انصار گفته شد، سه تا برای مهاجرین، این سه تا برای انصار. یک، اینها دلبسته و وابسته و محبت به مؤمنین دارند. دوم، از داشتن و واجد شدن اونها مورد لطف قرار گرفتن، گشادگی یا در دست اونها شادان میشن و اصلا هیچ نگرانی ندارن، رواداری دارن به دیگران. سوم، دیگران را بر خود مقدم می‌دارند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. به عنوان تتمه آیه می‌فهمد خداوند، و هر کسی که چه اینها چه هر کسی، و هر این کسی که یوق شح نفسه، نگاه داشته شود، فعل فعل مجهوله، فاعل این فعل گمان می‌کنی کی باشه؟ خوبه بود خدا باشه، این خداست که وقلاه و نفس المؤمنه من شر شح، این خداست. به دلیل عظمت خداوند فاعل ذکر نمیشه دیگه، مجهوله. و من یوق شح نفسه، هر کسی که نگاه داشته شود شح نفسش، اینها به فلاح و رستگاری رسیدن. هر کی از پل بگذرد خندان بود. این شح یعنی چی؟ شدت البخ، نهایت حد بخل را شح میگویند. یعنی این میشه بخل، اینه که شما دارید دیگری نداره، حاضر نیستید ذره ایش رو بدید، داره از تشنگی لهله میزند، شما هم این آب یخ رو دست میگرفتید خوردید، اضافه میریزید رو زمین اما به اون میدید، این میشه بخل. حالا شح چیه؟ شما که آب دستتون هست میفرمایید نمیدید، شما که هیچی، یک کسی هم اون طرف آب یخ دستش دارد و نیازی هم ندارد، یک کسی اون طرف تشنهه، به شما میگه بدی، میگید ابدا، تا که اون نفر دیگه میخواید بدید میگه آقا نده. بخل اینه که خودتون من میکنید به دیگران، شح اینه که دوست دارید دیگران هم ندهند. یعنی بخل به ما فی عیدی کمه، شح به ما فی عید الغیره، حتی دیگران هم دوست ندارید کار خیر بکنن، این میشه شح. و این عجیب چیزی ها، عجیب آفت بدیست. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این همانه که وقتی حدیث رو عرض می کردم، گفت تا نیمه شب دیدم دور خانه داره می گرده بزرگی و می گوید اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدا من از شر این شح نفس بر حذر دار. اومدم جلو نگاه کردم، دیدم وجود مبارک امام صادق علیه السلام تا پاسی از شب دارن یک دعا رو دور خانه مطرح میکند، و اونم همین. فرمود اون کسانی که حفظ میشن از این شح و بخل نفسشون، دیگران رو بر خودشون مقدم میدارن، از دارندگی مؤمنین دیگر شادمان میشن، گرفته دل نمیشن، اینها اولئک هم المفلحون، اینها به فلاح رسیدن. دو گروه مطرح شد، مهاجر و انصار. بعد از این دو نوبت کیه؟ نوبت والذین من بعدهمه. که حالا انشاءالله در ادامه بس باید مطرح شود. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.